میگویم. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگه تا فردا در رابطه با شکایت انتخاباتی تمام ولایت فیصله صورت میگیرد. در صدر گزارش های خبری ما همین مسئله را دنبال میکنیم، اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
برفباری در هرات و سیلاب در هلمند تلفات در پی دارد. کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرا خواستار وضاحت از کمیسیون شکایات انتخاباتی شده است. وزیر خارجه پاکستان امروز از ایران بازدید میکند و رئیس جمهور امریکا اعتراض کننده ها در ایران را دلیر خوانده از آنها حمایت کرد. مشروع اخبار. در نتیجه برفباری های سنگین در هرات 8 تن جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در یکی از این رویدادها 6 تن هنگام جان باختند که سقف خانه ایشان در نتیجه برفباری ها در ولسوالی انجیل فرو ریخت. 2 تن دیگر هم در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات جان دادند. به گفته مقامات در حال حاضر چندین شاهرای مهم از جمله تورغوندی و اسلام قلعه بر روی ترافیک بسته شدند. اداره هواشناسی افغانستان دیروز از احتمال برفباری های سنگین در ولایت های غربی خبر داده بود. در این حال خبرنگار رادیو آزادی در هلمند از قبل مقامات گزارش می دهد که در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی کجکی 3 تن به شمول 1 زن جان داده و 3 تن دیگر زخمی شدند. بارش توأم با طوفان از دیروز در هلمند ادامه دارد. جان دادن 8 تن در هرات و 3 تن در هلمند نخستین تلفات گزارش شده برفباری و سیلاب‌های امسال در افغانستان محسوب می‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید زمانی که وضاحت لازم را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کند، بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات آغاز خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی گفت
کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است کمیسیون شکایت انتخاباتی ما هم کمک بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات وضاحت های بیشتر در رابطه با مراکز محلاتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی مرتنم به خاطر بازشماری و تفتیش خواستار شده که به کدام ولایات به چه شکل است، دلایلی که به بازشماری و تفتیش رفته، تمام معلومات را شریک بسازند.
با گفته آقای ابراهیمی بر اساس این معلومات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خواهد کرد. تیم‌های تکنیکی ایجاد می‌شود و برای بازشماری آرا و تفتیش کار را آغاز خواهند کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات انتخاباتی 20 ولایت افغانستان را فیصله کرده گفته بود که در مورد متبقی ولایات الی روز دوشنبه تصمیم خواهند گرفت. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه می‌گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. سخنگوی والی هلمند عمر زواق بر رادیو آزادی گفت در اثر انفجار در یک پوسته امنیتی در شهر لشکرگاه 3 پلیس کشته شدند. آقای زواق می افزاید که چگونگی انفجار هنوز معلوم نیست و تحقیقات آغاز شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان در دیدار امروز خود از ایران با مقامات ارشد این کشور گفتگو میکند. این در حالی است که بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه ایران، در حمله هوایی هفته گذشته آمریکا، تنش در منطقه افزایش یافته است. 2 روز پیش صدها نفر از شیعیان برای اعتراض بر کشته شدن جنرال سلیمانی در پشاور مظاهره کردند. پاکستان که سرحدات مشترک با ایران و روابط بسیار نزدیک با عربستان سعودی و در گذشته با آمریکا داشته، همواره تلاش کرده که در روابط خود با ایران توازن ایجاد کند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید آقای قریشی این پیام را خواهد رساند که اسلام آباد برای حمایت از همه تلاش‌ها جهت حل اختلافات از طریق مجاری سیاسی و دیپلماتیک آماده است. قرار است آقای قریشی بعد از ملاقات با همتای ایرانی خود روانه عربستان سعودی شود. رئیس جمهور امریکا اعتراض کننده ها در ایران را دلیر خوانده از آنها حمایت کرد. پس از آن که رژیم ایران دیروز تایید کرد که تیاره اوکراینی سهواً هدف قرار گرفته، شماره در تهران دست به اعتراض زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در 3 توییت که با فارسی نوشته شده بود به رژیم ایران هشدار داد که جهان این کشور را زیر نظر دارد. اعتراض کننده ها دیروز در تهران به ضد رژیم ایران شعار سر دادند و خواهان عدالت شدند. تیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین روز چهارشنبه در نتیجه برخورد راکت اردوی ایران لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. در نتیجه این سانحه 176 نفر به شمول 10 افغان کشته شدند. و نیروهای خلیفه هفتر قماندان قدرتمند مخالف حکومت لیبیا میگوید با آتش بس توافق کردند. اداره ترابلوس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود. نیروهای خلیفه هفتر که خود را اردوی لیبیا عنوان می کند می گویند که قرار است آتش بس از امروز آغاز شود، اما شرط همین است که حکومت لیبیا هم آتش بس کند. احمد مسماری سخنگوی اردوی ملی خودخوانده لیبیا تحت رهبری خلیفه هفتر در یک پیام ویدیویی گفته است هر گونه تخطی از آتش بس پاسخ سخت در پی خواهد داشت. حکومت وحدت ملی لیبیا در یک بیانیه اینترنتی امروز گفت در پاسخ به درخواست آتش بس از جانب رئیسان جمهور روسیه و ترکیه، شورای رهبری حکومت وحدت ملی لیبیا از ساعت 12 شب 12 جنوری آتش بس را اعلام می‌کند. پیش از این اداره ترابلوس از درخواست برای آتش بس استقبال کرده، اما گفته بود محافظت از شهروندانش مسئولیت اصلیش می باشد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای پیشکش نمودن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه تا فردا در رابطه با شکایات انتخاباتی تمام ولایت فیصله میکند. سید قطب‌الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون: ان
شاء الله چه سبب به طول افغانستان که شکایتون مند فیصله تر سر شي.
شماری از باشندگان ولایت های شمال افغان کابل میگن که برفواری های سنگین سبب به وجود آمدن مشکلات برای آنها شده.
وقتی که در مناطق ما برف میباره، راه های رفت آمد به قریجات کاملا بند میشه، حتی که ما نمیتونیم که مریض خود به شفاخانه انتقال بدیم.
و در خبرهای خارج از کشور میشنویم که نیروهای وفادار به خلیفه هفتر، حاکم پرقدرت در شرق لیبیا و اداره این کشور در ترابلس پایتخت، میگویند که به آتش بس توافق کرده اند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من جاوید حسن‌زاده به همکاری عبیدالله عبیدی در این برنامه خبری میزبان شما هستم. قسمی که قبلا هم گفتیم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تا فردا در رابطه با شکایات انتخاباتی تمام ولایت فیصله صورت میگیره. سید قطب‌الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون، امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت. همین فعلا فرشته نداره در استودیو با خود داریم و جزئیات از اون میپرسیم. سلام فرشته جان، بفرمایید در رابطه با این فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی با شنونده ها جزئیات بیشتر.
سلام به شما هم. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگه که تا فردا در رابطه با شکایت انتخاباتی تمام ولایات تصمیم گرفته میشه. و سید قطب‌الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون، امروز برای رادیو آزادی گفت که در مورد شکایت 28 ولایت فیصله شده، اما در مورد بقیه ولایات فردا تصمیم گرفته میشود.
تر پرونه پوری چې موږ کوم گزارشونه درلودل، کوم معلومات هم درلودل، د هغې نه داسې جوته کیږي چې ان شاء الله چې سبا به په ټول افغانستان کې په شکایتونو باندې فیصلې ترسره شي. موږ د ټولو ولایتونو نه گزارشونه لرو، د 28 ولایتونو فیصلې ترسره شوي.
به اساس قانون انتخابات، زمان تعیین شده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر بررسی و تصمیم گیری در رابطه با شکایت انتخاباتی فردا به پایان میرسد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید بازشماری آرای نزدیک 3000 محل یک بخش از فیصله صورت گرفته در 28 ولایت میباشد. اما آقای رویدار میگوید برخی محلات 6 ولایت باقی مانده نیز به بازشماری نیاز دارد. هرچند کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته بود روند بازشماری آرا روز شنبه آغاز می شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات از شرک ساختن پلان همه جانبه با آنها مذرت خواسته است. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید پس از فیصله در مورد شکایت انتخاباتی تمام ولایات تمام برنامه را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته و پس از آن بازشماری آرا در برخی محلات آغاز می گردد.
تشکر فرشته جان. شما شنونده عزیز شنیدیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته که تا فردا در رابطه با شکایت انتخاباتی تمام ولایت فیصله صورت میگیرند. خب این که فردا آیا این تصمیم و فیصله صورت خواهد گرفت یا خیر، این با گذشت زمان خواهیم دید. اما حال در این بخش برنامه توجه کنین به این که روزنامه های مهم کابل در رابطه با موضوعات روز چی نوشته. باز هم میره فرشتن ندا ورق زده برخزی روزنامه ها را و این جزئیات مهمه بر شما آماده کرده.
روزنامه 8 صبح از کشته شدن افغان‌ها در سقوط طیاره اوکراینی در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته تا حقوق قربانیان افغان این سانحه را تامین کنند. نویسنده روزنامه افزوده که تامین امنیت افغان‌ها در بیرون از کشور مسئولیت دولت است و باید سقوط طیاره اوکراینی در ایران به صورت جدی بررسی شود. سرمقاله نویس 8 صبح در ادامه به این موضوع اشاره کرده که بر اساس تفاهم‌نامه شرکت‌های هوایی اگر طیاره سقوط کند، شرکت مکلف است که به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. روزنامه هیواد هم با بررسی همین موضوع در سرمقاله خود این موضوع را برجسته کرده که دولت ایران پس از فشارهای بین‌المللی تایید کرد که نظامیان آن کشور طیاره اوکراینی را سقوط دادند. نویسنده هیواد افزوده است در سقوط این طیاره 179 سرنشین آن کشته شدند که 13 تن آنها افغانان بودند که برای شناسایی اجساد قربانیان باید آزمایش دی‌ان‌ای انجام شود. باور سرمقاله نویس هیواد بر اساس قوانین بین‌المللی شرکت‌های هوایی چنین پروازها از قبل برنامه‌ریزی می‌شود. لیست و هویت مسافران، ساعت پرواز و همه مسائل با سیستم رادار و اداره هوانوردی کشور میزبان شریک ساخته می‌شود. نویسنده پرسیده که با این همه اطلاعات چرا این طیاره سقوط داده شده است. هیواد افزوده که دولت ایران گفته طیاره مسافربری اوکراینی به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده است، اما این طیاره از خارج نیامده بود، بلکه تحت نظر ایرانی ها طبق برنامه و با اجازه سیستم رادار ایران از میدان هوایی تهران پرواز کرد. نویسنده تاکید کرد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست که این طیاره قصداً سقوط داده نشده است. سرمقاله نویس تاکید کرده است که رژیم ایران باید پاسخگو باشد و غرامت چنین جنایت بشری را بپردازد. با گفته سرمقاله نویس هیواد، اگرچه رژیم ایران این مسئله را نپذیرفته، اما همه چیز را یک ویدیوی شخصی افشا کرده است. به نظر نویسنده این ویدیو نشان می‌دهد که راکت طیاره را هدف قرار داده و سقوط می‌دهد، که این حادثه واکنش تند افغانستان، اوکراین و کانادا را برانگیخته است. و روزنامه دنیا در مورد افزایش پروازها از فضای افغانستان پس از سقوط طیاره اوکراینی در خاک ایران نوشته است. در سرمقاله آمده است در حال حاضر همه روزه به طور متوسط حدود 261 پرواز از فضای افغانستان عبور می‌کند، که این رقم سالانه به حدود 95,000 پرواز می رسد. به نظر نویسنده این مسئله بر اقتصاد افغانستان تأثیر مثبتی دارد. اما به باور سرمقاله نویس، به خاطر مدیریت این پروازها باید کارهای بهتری صورت گیرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین و حال هم نوبت رسیده به خبرهای اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصول پنبه امسال در مقایسه با سال گذشته نزدیک 21% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سال گذشته محصول پنبه 57450 تن بود، اما امسال این رقم به 73119 تن افزایش یافته است. با گفته آقای رستمی در سال جاری در 49317 هکتار زمین در 17 ولایت پنبه کشت شده بود. این در حالی است که در سال 97 در 39496 هکتار زمین پنبه کشت شده بود. سخنگوی وزارت زراعت میگوید که علاوه بر میزان خوب بارندگی، همکاری فنی و مشورت کارشناسان وزارت زراعت و دهقانان باعث افزایش کشت پنبه در کشور شده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید استخراج سنگ مرمر در ولایت میدان وردک 57% افزایش یافته است. فضل باری بلوچ رئیس معدن این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مجموع تولیدات سنگ مرمر سال 1398 نسبت به سال قبل آن 16883 تن افزایش را نشان می‌دهد. و همچنین گفت تا کنون 1879 متر مربع آن در 5 کانتینر به باکو مرکز آذربایجان صادر شده است. وزارت تجارت و صنعت افغانستان می‌گوید 6 ذخیره بزرگ مرمر در کشور وجود دارد که تمام اندازه آن به 9 میلیارد تن می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
9 8 7.
انتقال کننده با استفاده از
میدهشت در نه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم نرم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریا کدام سوال کدام نازم
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و حال می پردازیم به رویداد خارج از کشور. نیروهای وفادار به خلیفه هفتر حاکم پرقدرت در شرق لیبیا و اداره این کشور در طرابلس می گویند که با آتش بس توافق کردند. سازمان ملل متحد اداره طرابلس را به رسمیت شناخته است. انتظار می رود که این آتش بس در کشور جنگ زده لیبیا زمینه را برای توقف جنگ فراهم کند. اما برخی از ناظران می گویند فکر نمی کنند آتش بس در این کشور تامین شود. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و هم یکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی است. سلام نایب صاحب، بفرمایید در نخست به شنونده ها بگویید که این هر دو اداره رقیب در لیبیا در مورد آتش بس چی گفتند؟
با عرض سلام، همونطوره که شما گفتین دو اداره رقیب در لیبیا و برقراری آتش بس در این کشور توافق کردند. نیروهای خلیفه هفتر که خود را اردوی ملی لیبیا عنوان میکنند میگویند که قرار است آتش بس از امروز آغاز شود، اما شرط این است که حکومت لیبیا هم آتش بس را قبول کند. احمد مسماری سخنگوی اردوی ملی خود خوانده لیبیا تحت رهبری خلیفه هفتر در یک پیام ویدیویی گفته است:
تعلن القياده العامه للقوات المسلحه العربيه الليبيه.
قماندان عمومی نیروهای مسلح عرب در لیبیا از 12 شب گذشته عملیات نظامی را در ساحه غرب متوقف کرده و آتش بس اعلام میکند. امیدوار است که جانب مخالف هم آتش بس را از همین لحظات شب مراعات کند. هر گونه تخطی از آتش بس پاسخ سخت در پی خواهد داشت.
على اي خرق لهذه الهدنه.
بله، حکومت وحدت ملی لیبیا در بیانیه اینترنتی امروز اعلام کرد که در پاسخ به درخواست آتش بس از جانب رئیسان جمهور روسیه و ترکیه، شورای رهبری حکومت وحدت ملی لیبیا از ساعت 12 شب 12 جنوری یعنی شب پیشتر آتش بس را اعلان میکند. پیش از این اداره طرابلس از درخواست برای آتش بس استقبال کرده، اما گفته بود محافظت از شهروندان مسئولیت اصلیش است. بله،
تشکر. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در لیبیا هم تقاضاهایی داره، این اداره چی میخواهد؟
بله، در این حال امی اداره میگه که از آتش بس استقبال میکنه و از طرفهای درگیر در جنگ لیبیا میخواهد که آتش بس را به طور جدی رعایت کنن، یعنی از هر دو جانب. این ماموریت از جوانب زیردخل خواسته که زمینه را برای تلاش های صلح جهت حل همه مسائل از رای دیالوگ میان لیبیایی ها فراهم کند. با وجود تقاضاهای روسیه و ترکیه، خلیفه هفتر قماندان اردوی ملی لیبیا گفته بود که با مبارزه خود تا سرنگونی حکومت با حمایت سازمان ملل متحد در طرابلس ادامه میده. در این حال تعداد از ناظران میگویند، مثل که در مقدمه هم گفتین، با توجه به اردوی ازم پاشیده و بی ثبات لیبیا، برقراری آتش بس در این کشور کار دشوار میدانه. پس از سقوط رژیم معمر القذافی حاکم سابق لیبیا در سال 2011، نارامی ها در این کشور ادامه تا به حال ادامه داره. دو رقیب دو کشور رهبری همی کشور دو اداره رقیب رهبری میکنه. یکی حکومت لیبیا در طرابلس است که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، و دیگر تحت رهبری خلیفه هفتر در شهر توربوک لیبیا میباشه.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما مقیم نائب بود که در رابطه با نیروهای وفادار به خلیفه هفتر حاکم بالقدرت در شرق لیبیا و اداره کشور در طرابلس گزارش میداد که با یک آتش بس توافق کردند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. چهار ماه شده ماش معول نشده، هر دم قربان هستن که خانه ما بمب زد،
تو 11 سال شده که
تراش در قرار مردم از فاز خود تو نشد.
خدا من از بخش دین جان شده. اول ما اول شده. ایران ها نمیشه کنه دایش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شنونده های شما در رابطه با رویدادهای جنایی در کابل گزارشات را از رادیو آزادی شنیدین که از او جمله یکی هم قتل علی سینا در کابل بود. این قتل علی سینا در کابل پلیس هم مجبور کرده تا عملیات های شبانه‌اش را در این شهر گسترش دهد. پلیس میگه که در قتل این معصل جوان سارقین دست ندارند. با گفته پلیس اگر دزدان علی سینا را میکشتند، لپتاپ و موبایل او را هم با خود می بردند. اما بر بنیاد معلومات پلیس، عاملان این رویداد شناسایی شدند و به زودی بازداشت خواهند شد. در همین حال خانواده علی سینا میگه که او را دزدان کشتند. نصرت پاسا در این باره بیشتر میگوید.
یک هفته پس از کشته شدن علی سینا، محصل پوانتون آمریکایی افغانستان در کابل، پلیس بر بنیاد معلومات ابتدایی دریافته که این قتل را دزدان انجام ندادند. حمیدرضا کوهی، آمر حوزه 13 پلیس در کابل، به رادیو آزادی میگوید که اگر دزدان این عمل را انجام میدادند، لپتاپ و موبایل علی سینا را با خود میبردند. او بدون اینکه درباره هویت عاملان این رویداد معلومات دهد، گفت قاتلین شناسایی شدند و تلاش ها برای بازداشتشان جریان دارد.
موضوعی را که دوستان در فیسبوک در دنیای مجازی این انکار دادن که گویا سارقین بوده و سارقین آمده مال زیر یا پول موبایل زیر به غارت برده، این دور از وقت بوده، فقط توسط چاقو این مجروح میشه و نسبت سردی و دوری رای که تا شفخانه بوده اینا خونریزی داخلی که داشتن، با تاسف که اینا فوت میکنن، ولی موبایل و کامپیوتر و موبایل سایی که همراه اینا بودن اونا در محل میمونن و فعلا نزد خانواده‌اش.
اما محمد ضیا، پسر کاکای علی سینا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که علی سینا با دزدان مقاومت کرده بود و دزدان تنها موفق شدند که تلفن هوشمند او را با خود ببرند.
یک موبایل گلکسی چه گرفته بوده، سارقین از پیش گرفته بوده. فکر میکنم ما وقتی که علی سینا را دیدم، بایگش در پشت سرش بود و بایگش با دو دستش محکم گرفتگی بود. من تو فکر میکنم که سارقین آمده موبایلش گرفته، میخواسته کامپیوترش بگیره، چون کامپیوتر ای با بسیار روزی بد خریده بود، یعنی با مبلغ بسیار بالا 50,000 افغانی یک کامپیوتر خریده بود و او پیسرم بسیار به سختی جمع کرده بود. به این لحاظ من فکر میکنم که کامپیوتر خدا وقتی که برای سارقین نداده، سارقین با چاقو نداره.
علی سینا شنبه شب هفته گذشته در مربوطات حوزه 13 کابل در منطقه دشت برچی و در راه رفتن به خانه با ضربات چاقو زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. پس از این رویداد برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی کمپاین را زیر نام کابل امن نیست به راه انداختن. وزارت داخله نیز به دنبال آن عملیات و گزمه‌های پلیس را با حضور صدها نیروی امنیتی در کابل افزایش داد. بصیر مجاهد، مسئول رسانه‌های پلیس کابل، به رادیو آزادی گفت در 4 روز گذشته در نتیجه گزمه و عملیات‌های پلیس نزدیک به 60 تن به ظن دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت شدند.
شنونده‌های عزیز، در این روزها کابل و برخی از ولایات شمال کشور شاهد برفباری های سنگین هستند. شمار زیادی از باشنده های ولایت های شمال کابل میگن که برفباری های سنگین سبب به وجود آمدن برخی از مشکلات به ویژه راهبندان روستاها شده. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد عنایش در این مورد با شماری از باشندگان این ولایت ها صحبت کرده و از وضعیت روستاها از این راهگذر گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم میشنویم.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل برف‌باری‌های سنگین را در اوایل فصل زمستان به فال نیک می‌گیرند و آن را برای رفع خشکسالی مفید می‌دانند. اما در عین حال شماری دیگری از باشندگان ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنشیر که بیشتر آنان در روستاهای کوهستانی و دوردست زندگی می‌کنند، برف‌باری‌های سنگین را برایشان مشکل آفرین می‌دانند. بایاقا غیاسی و نوراقا از باشندگان ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا در مورد مشکلاتشان در این باره می‌گویند:
وقتی که در مناطق ما برف میباره، راه های رفت آمد به قریجات کاملا بند میشه. حتی که ما وقتی که مریض پیدا میکنیم به مو صورت درست و زودتر نمیتونیم که مریض خود به شفاخانه انتقال بدیم. که در این زمینه اداره محلی کاپیسا بخصوص ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کم توجهی و بی توجهی میکنه که ما خوان از این هستیم که ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کاپیسا در این زمینه توجه بیشتر داشته باشه.
وقتی که برف در کولت کاپیسا میباره، سرک های یخبندان میشه، رفت آمد به داخل قریه ها سخت‌تر میشه.
با این حال مسئولین حکومتی ولایت کاپیسا میگویند برای رسیدگی به مشکلات ناشی از برفباری های سنگین در این ولایت توجه داشتند. عبدالسلام پاییز رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در روزای بارندگی به شکل دوامدار با ولسوالی ها در ارتباط هستیم که در صورتی که راه بند میشه همکاری بکنیم و ریاست محترم حفظ مراقبت سرک ها امکاناتشون محدود باشه. باز در صورت به اساس هدایت رهبری ولایت و فیصله جلسه اضطرار ما آماده هستیم که تا از یک روز الی 5 تا 6 روز جایی که بندش های مقطعی پیش میاد یا ریزش کوه باشه یا سرک بند باشه که بودجه مشخص و قسمت نیست در خدمت بودیم و خاط ماندیم.
ولایت پروان نیز در زمستان سال جاری برخلاف سال گذشته شاهد برفباری های سنگین بوده است. ولسوالی سالنگ یکی از ساحات دوردست و کوهستان این ولایت است که شماری از باشندگان آن میگویند از برفباری ها متاثر شده اند. لاله رستمی و عبدالله سالنگی از باشندگان این ولسوالی بیشتر از راهبندان ناشی از برفباری های سنگین در محلاتشان شاکی اند.
مشکلات سالنگ به همه ولایت ها یا به خود مرکز هم معلوم است که برف های بسیار زیاد میزنه که راه های ما خودم از دری ورتی هستیم که در یک هفته در 15 روز 20 روز بند میمونه. مسیر زیاد در دری ورتی است، دری سلاخان است و کوگلومی است که مسیرها از سرک عمومی چپ هستند که این به مردم ها به مشکلات زیاد بسیار مشکلاتشان زیاد است. از دولت ما خواهش میکنیم که سرک های ما را پاک بکند.
همیشه باید ریاست فعودامه ولایت پروان کوشش خود داشته باشند که سرک بروی مردم باز کنند. یعنی اگه وقتی که سرک دره کوگلومی بسته میشه، مثلا یک مریض عاجل پیدا میشه، نمیتونند که مریض انتقال بدن.
وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت محلی این ولایت برای رفع مشکلات مردم از رهگذر مسدود بودن راه‌های مواصلاتی و مشکلات روستاها اقداماتی را روی دست دارد.
کارگران معدن زغال سنگ ولایت بغلان امروز دروازه ریاست تصدی زغال سنگ شمال که در بغلان موقعیت داره را بستند. همکارم بشیر احمد غزالی بیشتر میگه.
سخیداد رضایی نماینده کارگران معدن چهارگانه زغال سنگ بغلان میگوید بیکار شدن این صدها کارگری که عمری در این معدن کار کرده و آن را سرپا نگه داشته اند ظلم است و باید دولت در این زمینه تجدید نظر نماید.
مکتوب از وزارت معدن آمده که بعد از آخر قوسی مردم مصاریف معدن و معاشات کارگرها اجرا نشود. برای فعلا ریاست تصدی زغال سنگ برای ما نه مصاریف میته نه معاش میته، هیچ گونه تجهیزات معدن نمیته. یا میگه که ما مصاریف نمیتیم، هدایت وزارت معدن که مصاریف نتین یارا، نه ما را معاش و مصاریف معدن میته و نه ما را در جای دیگر رسمی تسلیم کرده. فعلا ما ریاست تصدی زغال سنگ بسته نموده کارگرها به خاطر تعیین سرنوشت.
هرچند این کارگران تا هنوز اعتصاب کاری نکرده اند ولی محمد شفیق یکی دیگر از نماینده های آنان میگوید این اقدام دولت در منفک کردن تمامی کارگران معادن زغال سنگ بغلان منجر به خرابی معادن زغال سنگ که نیاز به مراقبت های جدی هر روز دارد خواهد شد.
معادن چهارگانه در حدود 617 نفر است. سرنوشت ما تعیین نشه معدن دچار مشکلات بسیار زیاد میشه، آتش سوزی است، معدن تخریب میشه، معدن یک سرمایه ملی است. تقاضا و پیام ما ایست که مقامات مرکزی به خصوص وزارت معدن در تعیین سرنوشت هر چهار معدن که کرکر، دودکش، شاهین‌دره و خوردره میباشه عاجل تصمیم بگیرن به خاطر بیشتر تخریب نشند، به خاطر از اینکه بیشتر این سرمایه ملی دست نره.
و اینکه چرا دولت اقدام به منفک کردن تمامی کارگران معادن زغال سنگ بغلان کرده چیزی روشن نیست و من هم که خواستم این موضوع را از رئیس تصدی زغال سنگ شمال بپرسم، از سکرتر ایشان موضوع را به وقت دیگری موکول کردند. و اما عبدالقدیم نیازی سرپرست والی بغلان میگوید این موضوع را بار بار با مرکز شریک ساخته و این بار نیز میخواهد تا موضوع را از هر راه ممکن پیگیری و حل نماید.
اقدام
از معادن چهارگانه زغال سنگ بغلان که همه ایشان فعال هستند، روزانه هزاران تن زغال استخراج می گردد و قسمت از آن در چرخش فابریکه سیمنت بغلان به کار برده می شود. و باید گفت این بار اول نیست که کارگران معادن زغال سنگ بغلان دست به اعتراض زده و دروازه ریاست تصدی زغال سنگ را می بندند، بلکه در